بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله المنتظر والإمام الثاني عشر سيدنا ومولانا وإمامنا وهادينا القائم بالحق. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امشب دوازدهمین شبه که ما راجع به روزه و فلسفه روزه و اسرار روزه و مسائل مربوط به روزه صحبت می‌داریم. در ادامه بحث مربوط به روزه یه خطبه ای را از پیامبر اکرم برخورد کردیم. به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان ایشون نصایحی رو به مردم فرمودند طبق نقل امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این خطبه رو ما به مناسبت اینکه بیشتر جملات و فرازهاش بیانگر چه روزه‌ای بود؟ روزه خواص، و برخی از جملاتش روزه اخص الخواص. گفتیم روزه رو تقسیم کردن به سه مرتبه: روزه عوام، روزه خواص، روزه اخص الخواص. راجع به روزه اخص الخواص فقط دو شب صحبت کردیم، شب 21 و شب 23. بقیهش رو راجع به روزه خواص بحث میکردیم. راجع به روزه خواص این خطبه پیغمبر اکرم خیلی خطبه مفیدی بود. یه جمله ای داشت، بعد راجع به امیرالمؤمنین سلام الله علیه صحبت کرده بودن پیغمبر اکرم. پیغمبر از اول خطبه راجع به مسائل مختلف اخلاقی که مربوط به روزه خواص میشه بحث کردن، که گفتیم خلاصش اینه: روزه چشم، روزه زبان، روزه گوش، روزه دست، روزه پا، روزه ذهن، روزه خاطر، روزه دل. روزه دل میشد روزه اخص الخواص که روش صحبت کردیم. یعنی پیغمبر فرمودن که اگر میخواید روزه باشید باید چشم و دست و پا و زبان و گوش و اعضا و جوارحتون هم روزه باشه و مرتکب گناه نشید. دیشب هم جملاتی رو داشتن و عرض کردیم، ضمن این که آقای صاحبخونه زحمت میکشن یه صحیفه سجادیه به من مرحمت میکنم و دعای 45 عرض کنم که جسارتن 45 صحیفه رو توش یه علامت میذارم به من مرحمت میکنن. من این آخرین قسمت خطبه رو عرض میکنم. آخرین قسمت خطبه این بود که حالا نیوردم. حضرت فرمود که مردم میدونید بهترین کار در این ماه مبارک رمضان چیست؟ بلا یا رسول الله، خودتون بفرمایید بهترین کار در ماه مبارک رمضان چیست؟ فرمود الاجتناب عن محارم الله، الورع عن محارم الله. بهترین کار در ماه مبارک رمضان اینه که انسان نسبت به محارم الله اجتناب کند، پارسایی نشون بده. اگر روح شما در این چند روز ماه مبارک رمضان، در این 26 روزی که منقضی شد و گذشت، ماه هر شب هم میگیم تموم شد و هنوزم فرصت یه خود باقی است، اگر روحیه شما در این 26 روز ماه مبارک رمضان یه جوری شده که پاکی را بهتر از گناه دوست داری و تمرین کردیم 25 روز 26 روز پرهیز از گناه رو، بدونیم که به پله‌هایی از روزه خواص رسیدیم، به پله‌هایی از روزه خواص. اگر رسیدیم به اینجا یعنی خطبه پیغمبر رو انجام دادیم. پس نکته پایانی خطبه پیغمبر چیه؟ نکته پایانی خطبه پیغمبر این است که پیغمبر می‌فرمایند که بهترین کار در ماه مبارک رمضان این است که انسان از محارم الله، از گناهان، از ممنوعات پرهیز کنه. این بهترین نوع روزه است. البته برای ما متوسطین، برای کسانی که خیلی عالی هستن، بهترینش اینه که روزه سوم رو هم موفق باشه، یعنی دل خود را از جز از خدا و جز از اون محبتهایی که در راه خداست تخلیه کنه تا زینت پیدا کنه، تخلیه بشه دلش به نور وجود خدا، به نور تجلی خدا و اولیاء خدا. اگر انسان نمیشه دیگه، یا باید این ور رو دوست داشته باشه یا باید این ور رو دوست داشته باشه. من صلح کل هستم و زمانه است که باید جمع آدم بکنه، نمیشه بد اخلاق بود، نمیشه. آدم باید یا این ور رو دوست داشته باشه یا اون ور رو دوست داشته باشه. کوسه و ریشپهن از قدیم میگن که قابل جمع نیست. این روزه خواص. بعد پیغمبر فرمود که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که بعد پیغمبر گریه کردند. گفتم یا رسول الله ما یبکیک، چرا گریه میکنی؟ فرمود گریه میکنم برای اینکه آینده تو رو میبینم. چی میبینید؟ میبینم که محاسنت به خون سرت و فرقت خضاب شده، چنان شده مظلوم واقع شده، کشته میشی، دور تو تنها میذارن، تو رو تنها میذارن، به تو ظلم میکنن. جمله مهم اینه. میگه عرض کردم یا رسول الله این حالاتی که برای من پیش میاد مهم نیست، مهمش اینه که و هو علی سلامت من دینی، دینم سالمه یا نه. اینا همش آقایون درسه. این در حالیست که من دینم سالمه یا دینم از دست میره. حضرت فرمود که بر سلامتی از دینت هستی. فرمود که عرض کردم که فاذن لا ابالی، باکی ندارم. اگر اینجوری صبر میکنم که پیغمبر دعا کرد و بعد اون وقت اون جملات مربوط یا علی سلمکه سلمی، حربکه حربی، سلم با تو سلم منه، حرب با تو حرب منه. این جملات حالا در جای خودش که آدم در مقام نیابت و جانشینی پیغمبر صحبت میکنه، در مقام ولایت اونجا باید معنا کنه. گفتنش چون ما زیاد شنیدیم اما تحقیق نکردیم، معنا نکردیم، خیلی راحته، ولی رسیدن به معناش خیلی خیلی سخته. با توجه به اینکه پیغمبر دربارش این آیه اومده که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یعنی اسکلت شخصیت پیغمبر شخصیت وحیه، خودش چیزی نداره، هر چی میگه از جانب خدا میگه. این پیغمبر میگه یا علی حربوکه حربی و سلموکه سلمی، جنگ با تو جنگ با منه و صلح با تو صلح با منه و ایمان در گوشت و پوست و جان تو مخلوط شده و تو بر سلامت از دینت هستی. این نشون میده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه حقش هم همینه دیگه، جانشینه، هر مقامی باید مانند اون مقام باشه در همه چیز. این نشون میده که جانشین پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین این خصوصیات رو داره. این خطبه به اصطلاح در اینجا همطوری که عرضم کرده بودم اینجا به پایان میرسه. کل عرایز ما از اول این شد، یه شب راجع به روزه، مقدمات روزه صحبت کردیم، بعد شروع کردیم اون سه مرتبه روزه رو گفتن، در روزه عوام توقف نکردیم، در روزه خواص شبهای مختلف صحبت کردیم، روزه اخص الخواص صحبت کردیم، شرایط روزه، حالات روزه، محبوبیت روزه پیش خدا و مخصوصا بحث از صوم لی و انا باریکالله و انا اجزا به، دو تا گفتیم خوندن، دو جور خوندن، و انا اجزی به و انا اجزا به. و انا اجزی به یعنی من خودم پاداش روزه رو میدم. معنای دوم و قرائت دوم این بود که و انا اجزا به یعنی من هستم پاداش روزه، من خودم پاداشم. عرض کرده بودیم که ما میخواستیم که بقیه این شبها رو دنبال سوره یاسین رو که قبل از فاطمیه شروع کرده بودیم عرضه بداریم، ولی برخورد کردیم به دعای وداعیه امام سجاد علیه السلام که با ماه رمضان وداع میکنه. به همه شما توصیه میکنم روز جمعه این دعای وداع رو بخونید، چون مرحوم سید علی خان مدنی که شرح صحیفه نوشتن و میتونم بگم که معروفترین و مفصلترین و مهمترین شرحی که بر صحیفه سجادیه نوشته شده مال ایشونه که از شاگردای مبرز شیخ بهایی بوده، سید علی خان مدنی. ایشون از سید ابن طاووس مطالبی رو نقل کرده در مقدمه شرح این خطبه، که حالا اون مطالب خیلی ریز و به اصطلاح نکته های دقیقی است که نمیخوام حالا خیلی روی اینا بحث بکنیم. جمعی که کردن اینه، ائمه یه روایتی هم نقل کردن از خود امام عصر ارواح نافده، در یکی از توقیعاتشون از ایشون متعدد میپرسن که وداع ماه رمضان کی باید انجام بشه. ایشون میفرمایند که العمل فی شهر رمضان فی لیالی و الوداع فی آخر لیلت من فان خاف ان ینقص الشهر جعله فی لیلتین. اصل اعمال ماه رمضان در شبهای ماه رمضانه، دعاها، مناجاتها، نمازها، اینها. وداع ماه رمضان در آخرین شب ماه رمضان است. اگر میترسه که آخرین شب یهو بعد معلوم بشه که ماه دیده شده شب اول شوال بوده، اگر از این میترسه دو شب قبل این وداع رو بخونه. سید ابن طاووس طبق نقل ایشون میگوید که از برخی از ائمه که روایاتش آورده پرسیدن در آخرین جمعه ماه رمضان این ودا رو خوندن. آقایانی که سهمی از عربی دارن و میفهمن تا حدودی، این دعای شماره 45 صحیفه سجادیه، اگه تو این صحیفه ها شماره 45 که مربوط به وداع ماه رمضانه بخونن. به ترجمهش هم خواستین توجه کنین، فوق‌العاده است. ما در این چند شبی که مونده نمیتونیم همه دعا رو شرح کنیم، خودش یه ماه رمضان میخواد، ولی من سعی میکنم که به اصطلاح برداشتهایی، جملاتی رو، حالا ممکنه همش رو ترجمه کنیم، اما در شرحش جملاتی را بتونیم برداشتهایی بکنیم و برای دوستان انشاءالله هم برای آقایان و هم برای خانم ها مفید باشه. یه صلوات بفرمایید. مهمترین قسمتی که در به اصطلاح این دعا هست، دعا نسبتاً مفصله، مهمترین قسمتی که هست در این دعا سلام‌های حضرت بر ماه مبارک رمضان. حضرت اول مناجات میکنه در این دعا که حالا جملاتشو عرض میکنم. مناجات میکنه با خدا، خدایا تو این کارو کردی، این کارو کردی، این کارو کردی. بعد از حدود 20 بند 21 بند میفرماید که ما از ماه رمضان خداحافظی میکنیم، خداحافظی از یه محبوبی که برامون دوریش و وداع با او خیلی راحت نیست و سخته. بعد از اینکه این کارو میکنن، شروع میکنن به سلام کردن بر ماه مبارک رمضان. در عرب ها الان هم اینجوریه که میخوان خداحافظی کنن، گودبای نمیگن، میگن السلام علیکم یا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلام خداحافظی میکنن، یعنی سلام خداحافظی به اصطلاح دارن، چون سلام که به معنای ابراز علاقه است و سلم و اظهار رفاه و آسایشه. با سلام، ایشون در اینجا با سلام با ماه رمضان خداحافظی میکنن. اولین جملش اینه که من حالا بعد میرسم، از اول شروع میکنم و میرسیم انشاءالله. السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات و یا خیر شهر فی الایام و ساعات. نه که پیغمبر اکرم در خطبهشون فرمودن که ماه رمضان به سوی شما داره اقبال میکنه و میاد که بهترین ماهه، ساعتاش بهترین ساعته، روزاش بهترین روزه، لحظاش بهترین لحظه هاست. حضرت می فرمایند سلام بر تو ای ماه رمضانی که بهترین کسی بوده که ما در این مدت باهاش مصاحبه داشتیم، بهترین وقتی بودی که باهاش مصاحبت داشتیم و بهترین ماه بودی در میان روزها و ساعتها. بعدم دیگه بله حدود 15 تا 16 تا دوباره بلکه بیشتر، حدود 15 16 تا سلام با توضیحات بعدی میفرمایند. شما فرهنگ دین رو، مجموعه فرهنگ دین رو در نظر بگیرید، با توجه به اینکه فرهنگ دین یه فرهنگ شعر و تخیل و خیال بافی نیست. ما در تفسیر سوره یاسین در ذیل این آیه کریمه که و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر للعالمین، مفصل راجع به این مسئله صحبت کردیم که پیغمبر شعر نمیگه. منظور از شعر نظم نیست. حالا پیغمبر نظم گفته یا نه، یا تمثیل کرده به نظم یا نه، من اونو کاری ندارم. الان تو ذهنم چیزی نمیاد. ائمه نظم گفتن، به نظمهایی تمثل کردن، اما شعر نگفتن. شعر به اصطلاح منطق که یکی از مواد در منطق ماده است، شعر، صنعت شعر. صنعت شعر یعنی چی؟ این صنعت خیال بافی، یعنی عالم رؤیا. امروز بهش میگن رمانتیک. یعنی رمانتیک حرف زدن در مسئله دین نداریم. این روشنفکرایی هم که اومدن در تحقیق دین گفتن داستان حوا و آدم و عیسی و نمیدونم بهشت و جهنم و خروج اینا رمانتیکه و سمبولیکه و یه چیزایی رو گفتن که ما بفهمیم حقیقت نداشته، مثل قلعه حیوانات است که اون مرد اروپایی نوشته، مثل کله و دمنه است که اون مرد شرقی نوشته. قرآن میفرماد و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر للعالمین. اینا رو ما در جای خودش که اینا یاد تفسیر میکردیم، یادمه در خیابان یخچال مفصلا یک دو هفته توضیح داد. خب دین شعر نیست که با خیال آدم رو به اصطلاح خوشحال کنه. نمیدونم ابروی یار رو به چی تشبیه کنه، لب یار رو به چی تشبیه کنه، موی یار رو به چی تشبیه کنه، صورت یار رو به چی تشبیه کنه. این در منطق دین نیست. این هو از الا ذکرون و قرآن مبین. دین ذکره. ذکر یعنی چی؟ یعنی یاد. یاد چی؟ یاد واقعیت ها. در سیستم های فکری فلسفی امروز اگر بخواهیم در یک قسمت دین رو بگنجونیم، نظر دین رو و اندیشه دین رو، باید بگیم اندیشه دین اندیشه رئالیستی است و نه ایدئالیستی. یعنی فکر، نظر، خیال، ایده، اینا نیست. بر اساس واقعیت. شما برای اینکه توجه داشته باشید که دین چقدر بر اساس واقعیت، زیارت آلی یاسین بعدش یه دعا داره، میفرماید که خود امام زمان به ما دستور میده که با من اینجوری صحبت کنیم، به من اینجوری زیارت بخونیم، بعد از زیارت هم اینجوری دعا کنیم. اشهدو که یا مولای انی اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و حبیبه. بعد شاهد میگیرم تو را بر اینکه امیرالمؤمنین حق حجتشه، میشماره تا خود امام زمان و ان الجنت حق و النار حق و الوعد و الوعید به ما حق و الحشر حق و البعث حق و الحساب حق و المیزان حق. حق حق همش حقه. حق رو معنا کردم. حق یعنی چی؟ یعنی اونی که هست، هستی مطلق، حق مطلقه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خدا حق است، بهشت حقه، امام زمان حقه، معاد حقه. ببینید سر تا سر این دعای پس از زیارت آل یاسین داره که حق. هشت حقه. حقه یعنی هست، خیال نیست. یه خصوصیتی که دین ما داره اینه که آدمو با خیال، یعنی اون ور رو با آدم نشون میده ها، عالم قیامت رو با آدم نشون میده، اما به واقعیت، به خیال آدم زندگی نمیکنه. حالا بیا یهو شیخ خودتو در نور میبینی، در آسمون میبینی. حالا بیا چنین و چنان میبینی. با خیال آدمو نگر نمیداره. من چرا به این جوانا زیاد اصرار میکنم؟ میگم به خواب تکیه نکنید. خواب درست داریم، خواب رویای صادق درست داریم، اما خیلی به خواب تکیه نکن. چون خواب از نظر شرعی، خواب آدمای معمولی حجت نیست. خواب معصوم حجته. اگر بخواب بخواهی تکیه کنی رویایی بار میایی، رومانتیک باید زندگی کنی. دین ما دین رومانتیک نیست، دین حقیقته. لذا همیشه بر اساس واقعیت ها صحبت میکنه، میگه حتی شما اگر خواستید به بام حقیقت برید، پلکان ها و نردبان هم باید حقیقت باشه، نه مجاز نه خیال. خب لذا در دین ما با شعر مخالفه، قرآن با شعر مخالفه نه با نظم، چون خود ائمه می نشستن دعبل خزائی، فرزدق، حسان ابن ثابت زمان پیغمبر، زمان امیرالمومنین، دیگران اشعاری می خوندن درجه یک صله می دادن. این شعر اون شعری که قرآن نفی می کنه نیست. شعری که قرآن نفی می کنه خیالیاته، خیال پردازی. قدیما تو قهوه خانه ها بود این خیال پردازی ها، توی رمان های پلیسی، عشقی، جنایی خیال پردازی است. فیلم هایی که درست میشه، خیلی از تئاترهایی که هست خیال پردازی است. امسال نیمه شبان یه گروهی از دوستان من گفتن که یه تئاتری رو میخوام اجرا کنیم یه جایی. گفتم که تئاتر چی؟ گفتن یکی از ملاقات امام زمان. گفتم سندش کجاست؟ بالاخره نذاشتیم اینا اجرا کنن. گفتم این ملاقات تا سند، گفتم فلان کس در منبر گفته، گفتم بی خود گفته یا با خود گفته، سندشو پیدا کنید، سندی مکتوب. برای اینکه ما خیالی زندگی نمی کنیم، ما بر اساس واقعیات زندگی میکنیم. دین ما دین واقعیته، ریل هست، ریالیست هست، واقع گرا، واقع بین. لذا همش میگیم خدا حقه، قیامت حقه، امام زمان حقه، قرآن حقه، بهشت حقه، جهنم حقه. خب چطور امام سجاد علیه السلام در دعای 45 صحیفه سجادیه میفرماید سلام بر تو ای رمضان، سلام بر تو ای روزه، سلام بر تو ای لحظه ها، سلام بر تو ای ساعت ها، سلام بر تو ای شب ها، سلام بر تو ای دوست صمیمی، سلام بر تو ای با وفا با صفا. همینجوری سلام میکنه، با توجه به اینکه دین ما دین واقعی گراست. مر شراح صحیفه سجادیه که عرض کردم بهترین معروفترین شرحش رو همین شاگرد شیخ بهایی مرحوم سید علی خان مدنی در کتابی به نام ریاض السالکین شرح کرده، میگه که من این جمله ها رو مجبورم که براتون بخونم. یه قسمتایی را از سید ابن طاووس نقل کرده. شما جوانان، شما دختران و پسران بدونید که در طول تاریخ دانشمندان شیعه یکی از اون ستاره های پرفروغ و درخشان خدمتگزار در طول تاریخ شیعه سید ابن طاووسه. فوق‌العاده است. هم از اون دانشمندان خیلی مدرن بود از نظر فکری، هم بسیار از نظر معنوی بالا و والا بوده، خیلی بالا بوده. سه تا برادر بودن، احمد، علی، رضی الدین و یکی دیگه. از همه بهتر و معروفتر که کتاب دعا داره، کتاباش جز رفرنس های ماست، جز معاخذ دست اول ماست، در تاریخ خودش حدود 700 سال قبل بوده، علی ابن طاووس حسنی حسینی است، رضی الدین علی ابن طاووس. کتاب اقبال داره، مهج الدعوات داره، خیلی چیزا داره. اون هم حرفاش رو مرحوم سید علی خان مدنی اینجا آورده، اون رو هم آورده با حرفای خودش. میگه خلاصش اینه که عادت مردم عاقل این بوده همیشه با جاها، با زمانها، با درختها، با چیزای جامد صحبت میکردن. چی میگفتن؟ مثلا میگفتن که حالا از یه خونه که خداحافظی میکردن، از یه دیاری میگفتن ای خانه خدا حافظ، از یه باقی که باش انس داشتن خداحافظی میکردن، از موجودات جامد. این هست که در اشعار ما هم هست، ما با ماه صحبت میکنیم، با ستاره صحبت میکنیم، با خورشید صحبت میکنیم، با ابر صحبت میکنیم، با موجودات غیر معقول صحبت میکنیم. چرا؟ برای اینکه میخوام بگیم که تو انقدر با من مناسبت داری که من تو رو مخاطب قرار بدم باهات صحبت میکنم. مرحوم سید ابن طاووس و مرحوم سید علی خان در توجیه اینکه چرا امام سجاد علیه السلام 10-15 بار در این دعا فرمودن السلام علیک یا شهر الله، میگن السلام علیک، میگن عادت ذوی العقول بوده، اسلام اینو امضا کرده. دلیلم میارن، دلیلم اینه که در قرآن کریم خدا با جهنم صحبت کرده، یوم نقول لجهنم هل امتلأت، در سوره قاف هست، روزی که، یعنی در روز قیامت بعد از این که به حساب رسیدگی شد به حسابای مردم، به جهنم میگیم که هل امتلأت، پر شدی، و تقول و هل من مزید، هل من مزید میطلبه، میگه نه بازم جا دارم، بفرستید. میگه چون با جهنم هم صحبت شده، پس بنابراین با ماه رمضان هم صحبت میشه. و این عادت مردم، خوب توجه بفرمایید، عادت مردم در قبل از اسلام بوده، بعد از اسلام هم هست. لذا حضرت سجاد علیه السلام هم با زمان صحبت میکنه، حضرت سجاد علیه السلام با ماه رمضان صحبت میکنه، مخاطب قرار میده، اظهار دلتنگی میکنه، میگه رفتی و سیه روز شدیم از غمت ای دوست، بازای که ما شمع شب تار نداریم. حضرت معاشقه میکنه با ماه رمضان، از فراق ماه رمضان در ناراحتی است، ز فراق چون ننالم من دل شکسته چون نی، که بسوخ بند بندم ز حرارت جدائی. و همینطور دیگه در فراق، در وصال، در دلتنگی عاشق نسبت به معشوق خودش، اگه بخوام شعر بگم و بخونم خیلی زیاده، چه بسا شماها که اینجا نشستید، چون ذوقتون چه بسا بهتر از من دست، بهتر از من، بیشتر از من بلد هستید. امام سجاد هم با ماه رمضان اینجوری خداحافظی کرده. اون وقت بعدم دستور میدن که شما هم میخواین خداحافظی کنیم، ببین چه حالی داری. من مخصوصا از امشب شروع کردم، یعنی بحثمون هم البته بحث قبلیمون تمام شد، ولی من میخوام عرض بکنم که سید ابن طاووس، سید علی خان، شما مطالب دیگه هم بلد بودید، چرا اونا رو ننوشتید؟ مطلب بالاتر از این داریم. اول یه نمونه براتون عرض بکنم، بعد اون مطلب دقیقی را که راجع به ماه رمضان امام سجاد خطاب کرده و خداحافظی کرده عرض میکنم. این مطلبم چه بسا در جای خودش درسته که طبق رسم گذشتگان، شعرا، عرفا، ظرفا، امام سجاد از زمان خداحافظی کرده، در واقع خواسته که به زمان بگه که اگر تو آدم، مثلا یه آدم بودی، یک ذوی العقول بودی، ذل عقل بودی، من از تو اینجوری خداحافظی میکردم، ای زمان بر من خیلی ارزش داشتی لحظه های تو. میخوام عرض بکنم که اینها در مکتب تشیع و در مکتب اهل بیت یه مطالب بالاتر دارن و بلد هستن. نمونهش اول عرض میکنم، خیلی ها هستن در این محضر شریف که مکه مشرف شدید بارها و بارها، ای خدا، ای خدا، من آرزوم اینه تمام این خانمایی که بالا هستن و آقایونی که پایین هستن، به خصوص جوانان، در سنین جوانی این پیشانیشون در پشت مقام ابراهیم به این سنگهای خانه خدا و صورتشون و لبهاشون به این حجر الاسود و دستشون به این پرده خانه خدا و بدنشون و سینهشون و سرشون و صورتشون به سنگهای توی هجر اسماعیل برسه، تا جذبه معنوی خدا را و خانه خدا را ببینم و در بالای سر قبر رسول خدا بیستم و زیر پای قبر رسول خدا به در خانه کوچک فاطمه سلام کنم و در قبرستان چی بگم. اینایی که رفتید میدونید، یکی از بهترین و عالی ترین کارها که در هنگام ورود به مسجد الحرام هست اینی که وقتی آدم به مسجد الحرام وارد میشه، از خدا تشکر میکنه، صلوات میفرسته بر پیامبر و آل پیامبر، بعد پله ها رو میاد پایین، چشمش که به خانه خدا افتاد با خانه خدا صحبت میکنه، به خانه خدا خطاب میکنه. آقایانی که در خدمتشون بودیم یادشون هست که در سوره یاسین ما خیلی بحثا کردیم در آیه الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. چهار شب یادم روبروی بیمارستان ایران مهر ما شبای جمعه در شرح این آیه صحبت کردیم، خلاصه حرفمون به اینجا رسیدیم از نظر منطق قرآن که همه موجودات شعور دارن. رسیدیم به اینجا، همه موجودات شعور دارن. یکی از آیاتی که بر این مسئله خیلی دلالت تام و روشن داره این آیه کریمه است: و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون چی؟ تسبیحها. نه تسبیحها، نه تسبیحهم. آقایان، عرب تو خود قرآن هم اینه، اگر بخواد به دیوار، به زمین، به این میکروفون، به این پایه، به این میز، به غیر ذوی العقول، به حیوانات ضمیر اطلاق کنه، ضمیر مفرد مؤنث میاره. برای زمین میگه اذا زلزلت الارض زلزالها، برای درختان میگه ها، برای زمین میگه ها، برای آفتاب میگه ها، همش ضمیر مؤنث میاره. برای غیر ذوی العقول، یعنی از نظر تشریف و شرافت بخشیدن به جنس مذکر، به جمادات که میخواد ضمیر اطلاق کنه ضمیر مفرد مؤنث میاره. خب اشیا از نظر این که اشیا جامدن چی هن؟ غیر ذوی العقول هن، جامدن، شعور ندارن، لذا ضمیر مؤنث میاره. ولی در اینجا که صحبت تسبیح موجوداته میفرماد که و این من شیئن الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر اینکه همه اشیا تسبیح حمد خدا میکنن. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، این هم به ذوی العقول برمیگرده، یعنی زمین، آسمان، دیوار، سنگریزه، درخت، قطرات باران، تکه های ابر، برگ های درختان تسبیح خدا میکنن. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیح این موجودات صاحب شعور را متوجه نمیشید. پس تمام موجودات وقتی تسبیح میکنن شعور دارن، لذا وقتی که صحبت تسبیح میگه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه تسبیح خدا میکنن، ما نمیشنویم، پیغمبر میشنوه. پیغمبر اولین باری که گوشش باز شد از نظر عالم ناسوت، قبلا باز بود اما در از نظر عالم ناسوت و ماده، از غار حرا که می اومد پایین صدای همه رو شنید، همجوری که راه می رفت سنگریزه ها و سنگ ها، درخت ها، هر چی اطرافش بود، از غار حرا تا منزل، اومد منزل حضرت خدیجه، همه بهش می گفتن السلام علیک یا نبی الله، یعنی صدای سنگریزه ها، صدای صخره ها، صدای تخت سنگ ها، صدای درختان، موجودات رو پیغمبر شنید، یعنی صدا دارن اما ما نمیشنویم. مورچه ها رو دیدی به هم میرسن، یه ملاقات میکنن بعد میرن با هم حرف میزنن، دانشمندان هنوز روش دارن مطالعه میکنن. متلینگ از چند سال پیش زمینه های این تحقیقات رو آماده کرده، بوریس متلینگ، هنوز دارن تحقیق میکنن که اینا چجوری با هم حرف میزنن. یعنی حیوانات زبان دارن، اونایی که ما فکر میکنیم جماد هستن هم زبان دارن. خب قرآن به اینجا میرسه، قالوا من انتقکم، انتقنا الله الذی انتق کل شیء، در روز قیامت به دست و پامون، اصل آیه که ما روش صحبت کردیم سوره یاسین اینه، در روز قیامت زبان هامون مهر میشه، خدا از دست ما، از پای ما میپرسه، اینا شهادت میدن،
بیچار دانشمندان اهل تسنن سطحی که در درگاه اهل بیت نیستن و در مکتب اهل بیت نیستن. بله دیگه، خدا قدرتش مطلقه، یه جمادم به سخن میاره، بیچاره، حرف بالاتر از اینه. اینا قرآن میگه که پاشون شهادت میده، نه اینکه فقط سخن میگه، شهادت. اگه شما رو ببرن آقا شهادت بده که چی دیدی؟ شهادت مسبوق به آگاهی است، چون شهادت گواهیه، گواهی مسبوق به آگاهی است. یعنی تا انسان علم قبل نداشته باشه نمیتونه شهادت بده که. دست و پای ما شهادت میدن، یعنی قبلا آگاهن که حالا در روز قیامت شهادت میدن. گفتن انتقن الله الذی انتق کل شیء، در آیات دیگه داره که میگه که به پوستش میگه که چرا بر علیه من شهادت دادی، به دستش میگه چرا بر علیه من شهادت دادی، به موش میگه چرا علیه من شهادت دادی، میگه مرا به نطق آورد اون کسی که همه چیز رو به نطق آورده، یعنی همه چیز شهادت میدن. پس بنابراین این زمینی که شما روش نشستین، قالیچه کاشان که شما روش نشستی، فکر میکنی شعور نداره، جامده، تغییر نمیکنه، حرکت دیالکتیکی نداره، دینامیکی نداره، جوهری نداره، داره، هرچی هست، این زبان داره، این چشم داره، این گوش داره، ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. خب حالا اینو یه بار برمیگردونم با یه تعبیر دیگه. این جهانی که شما درش زندگی میکنین ظاهرش آرام اما نهادش ناآرام، درونش گویا، ظاهرش لال، درونش گویا. اون درون اسمش چیه؟ اسمش ملکوته. این ظاهر اسمش چیه؟ اسمش عالم ماده است. ظاهرش اسمش فیزیکه، درون اسمش متافیزیکه. امام سجاد با کی حرف میزنه؟ ما در خانه خدا با کی حرف میزنیم؟ امام سجاد که ماه را مورد خطاب قرار داده، زمان را، زمان حقیقت داره. اینی که در زمان میبینیم یه موجوده، چون اینجوری میگن دیگه در فیزیک و در فلسفه، این بحث زمان هم در فیزیک هست هم در فلسفه هست، هم در فلسفه قدیم هست هم در فلسفه جدید، اینش اتفاقا با هم متطابقه. زمان معین کننده، یعنی راسم مقدار حرکته، حرکت در عالم ماده است، از عوارض جسم، از عوارض طبیعته. این زمان متقضیست، متدرج، منقضیه، یعنی تا بیایی یه جزءشو بگیری جزءش در رفته، هیچ وقت ما حال نداریم در زمان. میگن زمان گذشته، زمان آینده، زمان حال، این عرفیه. از نظر دقت فیزیکی و فلسفی ما زمان حال نداریم، زمان چی داریم؟ یا گذشته است یا آینده است. یعنی تا شما به زمان نگاه کنی در رفته، شد گذشته، اونی هم که نیومده هنوز نیومده. زمان همین جوری که داره میره متدرجه، ولی حقیقت زمان، مغز زمان، ملکوت زمان، بود زمان، اینی که ما میبینیم نمود زمانه، اما بود زمان یک موجود زیشعوره، شعور داره، تسبیح خدا میکنه. و این قرآن میگه و این من شیء الا یسبح بحمده. امام سجاد با کی داری صحبت میکنی؟ من دارم با حقیقت زمان صحبت میکنم. من از بود، از نمود عبور کردم به بود رسیدم، از فنومن عبور کردم به نومن رسیدم، از ظاهر عبور کردم به باطن رسیدم. من دارم با زمان صحبت. ای حقیقت زمان که حقیقت داری و واقعیت داری و این واقعیت ازش نور میباره و برکت میباره، یعنی قرار دادی نیست که ما بگیم که خب از فردا ما به 8 میگیم 15، اسمش قراردادیه، ولی واقعیت 8 کدوم عدد 8؟ واقعیتش بین 6 و 9. می‌خواستم اینم حواستون هست فرض کنیم. یه صلوات بفرمایید. ما ممکنه اسم 8 رو عوض کنیم بذاریم 15، اما در این که 8 بین 6 و 9 نمیتونیم عوض کنیم، یه واقعیته. خب واقعیت ها رو که ما نمیتونیم عوض کنیم. این زمان یک واقعیت، یک حقیقته، اگرچه از نظر ظاهر نمیشه بهش نگاه کرد. اون وقت ببینید امام سجاد علیه السلام، حالا دو سه جملهشو امروز عرض میکنم. یه نکته جالب دیگه اینه که مثلا درباره خانه خدا بیت درباره بعضی چیزایی که خطاب میشه ضمیر مؤنث باز میاره به لحاظ شیء بودنش. اینجا به زمان امام سجاد علیه السلام خطاب علیکه داره، نه علیکه. السلام علیکه یا اکرم مصحوب من الاوقات، یعنی تو ای حقیقت زمان، دارای شعور، دارای حقانیت، دارای واقعیت هستی، من دارم با تو صحبت میکنم و تو داری از دست من میری. واقعیت داری، یعنی ما نمیتونیم قرارداد کنیم بگیم خب از سال 2000 میلادی به بعد ما ماه رمضان رو برای اینکه راحت تر باشیم ببریم تو ماه شوال یا ببریم تو محرم. پرسیده بودن از اون آقا، گفت اگر عاشورا به سیه کن بیفته خیلی بدجوریه، هم باید سینه بزنیم هم باید دهنمون روزه باشه. اصلا امکان نداره. یعنی واقعیت ماه رمضان، واقعیت ماه محرم یه واقعیت و حقیقت قرارداد نیست که از این به بعد خیلی خوب قرارداد میکنیم، از این به بعد اسم ماه رمضان، اسم چیه؟ از این بعد ماه رمضان رو میبریم تو همیشه تو زمستون قرار میدیم. چه خوب میشد همیشه ماه رمضان تو زمستون بود. اصلا قرارداد نیست، مال ما نیست، واقعیت داره. لذا امام سجاد علیه السلام میفرماید سلام بر تو ای بهترین دوست و ای بهترین ماه، سلام بر تو من شهر قربت فیه الامال و نشرت فیه الاعمال، سلام بر تو ای ماهی که من به آرزوهام رسیدم، آرزوها نزدیک شد و اعمال در اون نشر پیدا کرد. السلام علیک من قرین جل قدره موجودا و افجع فقده مفقودا و مرجو عالم فراقه، سلام بر تو ای هم نشینه با جلالت و ای کسی که از بین رفتنت و فقدان تو برای من بسیار سخته، ای کسی که من با اینکه امید بازگشت تو دارم باز فراق تو مرا میازارد. اونجا پیغمبر در خطبه فرمود که قد اقبل الیکم شهر الله، اقبله گفت نه اقبلت، قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا داره برای شما پیش میاد با این خصوصیات. اینجا فرزند همون رسول خدا وقتی خداحافظی میکنه میفرماید که دوری تو برای من خیلی سخته. السلام علیک من علیف آنس مقبلا فسر و اوحش منغزیا فمض، سلام بر تو ای صاحب الفتی که وقتی رو آوردی خوشحالم کردی، وقتی پشت میکنی منو ناراحت کردی. السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب، سلام بر تو ای همسایه ای که وقتی با تو بودم دلها نرم شد و به سوی خدا رفت و گناهان اندک شد و کاستی پیدا کرد. سلام بر تو ای یار من که مرا بر علیه شیطان و در جنگ با شیطان کمک کردی، و سلام بر تو ای هم نشین من که راه های احسان و نیکی رو بر من فراهم آوردی، و جملات دیگر. عرایزم رو با دو تا صلوات شما خلاصه میکنم. عرض کردیم که ما بعد از خطبه پیغمبر اکرم به مناسبت ورود ماه رمضان دعای وداعیه امام سجاد رو میخوایم به اصطلاح نکته های رو ازش برداشت بکنیم. مهمش اینه که در این دعا که دعای 45 هست، امام سجاد با ماه رمضان سخن میگوید. ماه رمضان یعنی زمان رمضان، شهر الله. گفتیم دانشمندان، شراح، شارحین صحیفه سجادیه با جملاتی که بیان کردن خواستن بگن صحبت با زمان و زمین و دیار و خانه و موجودات غیر ذوی العقول یه صحبت عرفی قبل از اسلام بوده، اسلام هم امضا کرده. خلاصه حرفیم بود. امام سجاد علیه السلام هم با این موجود غیر ذی شعور صحبت کرده
و اظهار دلتنگی میکنه، گویا که او را زیشعور میدونه، یا اینکه گویا که او را یه موجودی میدونه که همراه او بوده و حالا که جدا میشه ناراحته. ما گفتیم حرف بالاتر از اینه. خلاصه ی حرف این شد از نظر اندیشه قرآنی و اسلامی همه موجودات شعور دارن چون تسبیح خدا میکنن، و اینم در آیات قرآن خیلی تکرار شده. لذا ما وقتی به مکه میریم، غیر از اینکه به پیغمبر سلام میکنیم که روحش زنده است، غیر از اینکه به حضرت زهرا سلام میکنیم که روحش زنده است، غیر از اینکه به ائمه بقی سلام میکنیم، به شهدا سلام میکنیم، به اولیاء خدا، به صلحا، به اوصیا، به انبیا، به قدیسین سلام میکنیم، به خانه خدا، به حجر الاسود، به صفا، به مروه، به زمزم، به مسعا، به اینا سلام میکنیم، با اینا حرف میزنیم. حرف زدن بر اینها نشون میده که واقعیت اینها شعور داره و حقیقت اینها قابل صحبته. حالا این دو سه شبی که مونده، ما هم از امشب به بعد با ماه رمضان صحبت کنیم. ای ماه رمضان، آمدی و داری تمام میشی، اما نمیدونم که در ساعتها و لحظه های تو خدا مرا آمرزید یا نه. نمیدونم، من از تو خیلی راضی بودم، ولی نمیدونم تو هم از من راضی هستی یا نه، چون رضایت دو طرفه است. تو برای من دوست خوبی بودی، اما نمیدونم من هم برای تو هم نشین خوبی بودم یا نه. در ماه رمضان خیلی کارا باید میکردم که پیغمبر سفارش کرد و تأکید کرد، اما نمیدونم وظایفمو انجام دادم یا نه. ای ماه رمضان، تو سفرت رو به پایان بردی و داری از من خداحافظی میکنی، اما ازت تقاضا دارم که در این چند روزه باقی مانده منو یاری کن. اون ماه رمضانی باش که امام سجاد داشت، اون هم نشینی باشم که امام سجاد بودن، ولو یه روزشو، یه لحظهشو. ماه رمضان بهار استغفار بود، بهار قرآن بود. 26 روز کم نیست برای تمرین، تکرار، مراقبت، گرفتن یک رژیم زندگی. یه مبلغیه، یه زمانیه. 40 روز کامله، 26 روز بیشتر 40 روز رو طی کرده. آیا من در این چند روز بیدار شدم یا هنوز همونم؟ اونجوری که پیغمبر فرمود ولا یکن یوم فطر که کیوم صومک، روزی که افطار میکنی در روز عید فطر مثل روز روزت نباید باشه، آیا من اینجوری هستم یا نه؟ پیغمبر هشدار دادن، ما هم هشدارهای خودشون رو نواروار برای شما نقل کردیم، اما بیدار شدن به توفیق خدا تصمیم با خود ماست. بر ماست که در این دو سه شب اخیر همینجوری که عمرمون سریع میگذره، ماه رمضان هم گذشت. همونطوری که ماه رمضان گذشت، عمر ما هم سریع میگذرد. منتها روزای دیگر رو نمیشماریم، ماه رمضان رو شمردیم. معروفه که میگن اگه پول آدم بشماره زود تموم میشه. زود تموم نمیشه، چون حسابشو داری میبینی زود تموم میشه. عمرم اگر بشماریم زود تموم میشه. نکند روز عیدی بر من ورشکسته به تقصیر فرا برسه و ببینم که نامه اعمالم خالی است. پس از روح تو ای امام سجاد کمک میگیرم، از روح تو ای رسول خدا، از روح تو ای امیرالمؤمنین، ای ائمه بقی که نام تو بردم، از روح شما کمک میگیرم. هنوزم دیر نشده، هنوز دو سه روز دیگه این دوست عزیز و یار با وفا و با صفا با ما هم نشینه. از هم نشینی او استفاده کنم. خدایا به فرق شکافته امیرالمؤمنین، اگه تا این لحظه، شب 27 هم هست، برخی از روایات، البته خیلی نیست، سنی ها روش اصرار کردن، میگوین که شب 27 شب قدره. به هر حال یه شبی از شبهای ماه رمضان اگه شب قدرم نیست، خدایا تا این لحظه اگر من را در زمره دفتر توبه کنندگان قرار ندادی، در این لحظه مرا از توبه کنندگان قرار بده. خدایا قبل از انقضاء عمرم، جوانیم، هستیم، سرمایه هستیم و امکانات هستیم، منو از خواب غفلت بیدار کن. السلام علیک یا ابا عبدالله. اسم امام سجاد رو بردم، خوب جایی رفتیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.